شدم آبادم کن، آزادم کن، دلشادم کن، دلشادم کن.
ساعت دقیقاً 9 بامداد، اینجا شبکه رادیویی معارف است. به همه عزیزانی که در داخل ایران، خارج ایران دارن صدای ما رو میشنوند سلام عرض میکنم. صبح دلانگیزی داشته باشید انشاءالله. انشاءالله که همیشه هر کجا هستید پر از نور و روشنایی باشه، به ویژه خانه شما. و بپرسم آیا این خانه روشن هست؟
این خانه روشن است، روشن به نور حق، روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست، خانه دوست.
این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست. هر گاه هستی از اوست، نقش و نگین عالم، هر چه که دارم از اوست.
یارب مدد رسان تا شادی به غم نسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی،
در خانه محبت
آرامشی بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندهای بزرگواری که تو این لحظات و دقایق همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی، که امروز ویژه خدمتشون هستیم. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندهای محترم رادیو معارف. امیدوارم هر کجای این کشور عزیزمون که هستید سرحال و سرزنده و با نشاط باشید. الهی که درد و بلاتون بخوره تو سر دشمنای این کشوری که افتخارش محبت و ولایت اهل بیت.
خیلی متشکرم استاد عباسی عزیز که در آخرین برنامه این خانه روشن است توفیق داریم در خدمت شما بزرگوار باشیم. همونطور که خدمت شنونده های عزیز عرض کردیم در برنامه گذشته، این آخرین برنامه‌ای که در خدمت حاجی عباسی هستیم با موضوع خانه های هیئتی. حالا قبل از اینکه مثل برنامه قبل یه مروری داشته باشیم به مباحث گذشته، اجازه می‌خوام یه سوال از جناب عباسی بپرسم و اون همینه که بعد چند وقت غیبت توی رسانه چطور شد که مجدداً حضور پیدا کردید و چرا اصلا به بحث خانه های هیئتی وارد شدید و این موضوع رو مطرح کردین؟
بله، واقعیتش اینه که دوستان میدونن منده به جهت کارهای تحقیقی و تألیفی که انجام میدم کلن حضور رسانه‌ایمو توی این مدت به حداقل رسوندم. احساس میکنم وظیفه دارم این کارهای تحقیقی و تألیفی که تو حوزه تربیت و سبک زندگی هست رو به یه جای قابل قبولی برسونم. به همین دلیلم با یه وسواس و حساسیت خاصی برنامه‌های رسانه‌ای رو انتخاب میکنم. درباره پذیرش این برنامه به جهت حساسیتی که موضوع هیئت و خانواده داشت، وقتی پیشنهاد دادن که در این برنامه باشم، به خاطر حساسیت این موضوع قبول کردم. چون واقعیتش اینم، با اینکه من معظم رهبری رو موضوع کارکرد هیئت تو حوزه مسائل خانواده و سبک زندگی تاکید ویژه‌ای دارن، اما اتفاق قابل توجهی تو رسانه با محوریت این موضوع نیفتاده. به همین دلیل گفتم میام، البته به این شرط که درباره این موضوع حرف بزنیم. حالا با توجه به اینکه این موضوع به یه جای قابل قبولی رسیده، انشالله با اجازه شنونده ها باز هم مدتی رو برم سراغ کارهایی که انجام میدادم.
با امید خدا آرزو موفقیت میکنیم برای شما در هر کجایی که هستید. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم و در خصوص موضوعاتی که در برنامه های قبل صحبت شده داریم گفتگو میکنیم با ایشون، با توجه که آخرین برنامه هست که در خدمت استاد عباسی هستیم. راجع به مباحثی که توی برنامه قبل گفته شده یه مروری داریم که یه جنبندی کلی از این نکته داشته باشیم. خب بریم اتاق فرمان برگردیم و ادامه برنامه.
ائمه ما علیهم السلام که رتبه و مقامشون از ملک بالاتر است بدون تردید، از فرشتگان مقرب خدا بالاتره، اینها جوری زندگی نکردند، جوری مشی نکردند که از دسترس ما خارج باشن. نه، به فرموده مرحوم علامه طباطبایی مثل اون کسیست که روی قله کوه ایستاده است، به مردم میگه بیایید، بیایید اینجا، به سمت خود، به سمت قله، به سمت اوج، فرا میخانه. اینجوری نیست که اینها مثل برجستگان دروغین دنیای مادی دارای معنویت‌های قلابی برن توی برج آج اتاق شیشه‌ای بنشینن کسی به اینا دسترسی نداشته باشه. نه، میگن بیایید، بیایید، راه همینه، ما باید راه بیفتیم دنبال ائمه، زندگی اونها الگوی ماست. بله، انکم علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، ما مثل اون نمیتونیم حرکت کنیم، ما لیاقت این رو نداریم، طاقت این رو نداریم، اما میتونیم اون راهی رو که او رفته، اون راه رو مسیر خودمون، مسیر زندگیمون قرار بدیم، این رو الگو، این رو جهت قرار بدیم، در این جهت حرکت کنیم.
بله دوستان عزیز شنونده، بخشی از بیانات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب را به اتفاق شنیدیم، اما در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه این خانه روشن است. خب استاد عباسی عزیز، در برنامه قبل مروری به مباحث ابتدایی برنامه این خانه روشن است داشتیم و از لزوم پرداختن به جنبه‌های ماورایی زندگی اهل بیت علیهم السلام گفته شد، و البته این بخشی که از سخنان مقام معظم رهبری رو هم که به اتفاق شنیدیم مؤید همین بحث بود. اما در ادامه میخوام خواهش کنم از شما خلاصه اون مباحثی که در مورد بُعد زمینی زندگی اهل بیت علیهم السلام توی برنامه قبلی مطرح شد رو برامون یک بار دیگه بفرمایید تا انشالله هم یادداشت بکنیم هم به خاطرمون بسپاریم. در خدمت شما هستیم.
بله، ما در بُعد زمینی گفتیم که وقتی زندگی اهل بیت علیهم السلام، شناخت خودمون رو از اهل بیت علیهم السلام در دو بُعد ماورایی و بُعد زمینی هم عرض امتداد میدیم و ادامه میدیم، نتیجهش این میشه که ما وقتی در بُعد ماورایی اون حس حقیقی رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام پیدا کردیم و به تعبیر اهل بیت علیهم السلام شدن آرزوی ما، شدن الگوی ما، بله. حالا میگردیم تو زندگی زمینی ببینیم اونا چجوری زندگی میکردن، ما ازشون الگو بگیریم و همونجوری زندگی بکنیم. حالا متاسفانه بعضیا از این ور بوم میفتن، صرفا به اون بُعد ماورایی بسنده میکنن و همه شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو خلاصه میکنن تو همون بُعد ماورایی، نمیرن سراغ مطالعه بُعد زمینی اهل بیت علیهم السلام. اینجا یه هشدار جدی داریم.
بله.
گفتیم اگر نتیجه مطالعه و معرفت ما در حوزه بُعد ماورایی زندگی اهل بیت علیهم السلام منتهی به شناخت ما از بُعد زمینی و عمل کردن مطابق با اون بُعد زمینی نشه، به اینجا نرسه، بازم سبک زندگی اصلاح نمیشه. اونایی که معرفتشون رو محدود میکنن به جنبه ماورایی و از زندگی زمینی و سیره اهل بیت علیهم السلام شناختی به دست نمیارن، گفتیم دو تا خطر تهدیدشون میکنه.
بله.
یکی این که به سمت دینی میرن که اصلا خبری از عمل توش نیست، انگار همینقدر که ولایت اهل بیت علیهم السلام به همون معنایی که تو ذهنشون هست قبول میکنن، خیالشون راحت میشه که خب ما دیگه بهش شیشتانگش برای ماست و مشکلی هم نیست، با زن و بچه چطور برخورد کنه براش مهم نیست، با همسایه چجوری برخورد کنه براش مهم نیست، با پدر و مادرش براش مهم نیست، با مشتریش اصلا فرقی نداره، مهم نیست حداقل. گاهی اوقات هم نه، یه خطر دیگه تهدید میکنه. اون تهدید دوم شاید بیشتر از تهدید اول باشه، این که چون شناختی از زندگی اهل بیت علیهم السلام نداره، از دین یه قسمت هایی رو با سلیقه خودش جدا میکنه و عمل کردن به اونها رو میذاره دینداری. مثلا اگه نمازش رو خوند، روزش هم گرفت، حجابش هم رعایت کرد، یا تو روابط با نامحرم حواسش رو جمع کرد، تو خونش هم ماهواره نداشت، مسجدش هم رفت، خوبه، هیئتش هم رفت و سینش هم زد، ختم قرآنش هم سر جاش بود، حجش هم رفت، زیارتش هم ترک نشد، میگه خب دیگه دیندارتر از من دیگه کی؟
بله.
من گفتم اسم این دین رو میذارم دین مناسک محور. این خطر با خطر اول یه نقطه اشتراک داره. نقطه اشتراکشون اینه، تو روابط و سبک زندگی ولایت اهل بیت علیهم السلام حضور نداره. به خاطر همین میبینیم پدر و مادر مسجدی، هیئتی، زیارت برو، حجشون هم رفتن اومدن، روزشون هم تعطیل نمیشه، ولی آدمای بد اخلاقی هن. بعد بد اخلاقیش هم براش اتفاق خاصی رو تو وجودش تولید نمیکنه، احساس بیدینی نمیکنه، احساس کم ایمانی نمیکنه. اگه یه بار نماز صبحش قضا بشه تا دو روز پکر رو آفرین، بایدم پکر بود، من نمیگم نباید پکر بود. اگه یه بار نامحرم حواسش نباشه وارد خونه بشه، این مادره حجاب نداشته باشه، ناراحت میشه، تا یه هفته قصه میخوره، آفرین، بایدم قصه خورد، من نمیگم نباید اینجا قصه خورد. ولی چرا وقتی یه بار بیخودی سر بچهش داد زد، گریه بچه‌شو در آورد؟ چرا یه بار سر زنش داد کشید، گریه زنشو در آورد؟ چرا خانومه یه بار سر شوهره داد کشید، حرمتشو حفظ نکرد؟ چرا یه هفته پکر نیست؟ این معلومه که از دین یه قطعه هایی رو جدا کرده، گذاشته کنار هم، گفته دین یعنی این، و یه عالم قطعه دیگه رفته کنار. چرا وقتی که میخواد درباره خودش قضاوت بکنه، مثلا این روایت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو نمیاره که خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما بهترین برای خانواده شه و من بهترین شما برای خانواده هستم، ملاک دیگه، قضاوت کنیم.
بله،
این خطر بزرگیه که نشون میده که چقدر لازمه ما درباره تک تک ابعاد زندگی زمینی اهل بیت علیهم السلام حتما مطالعه داشته باشیم و علاوه بر مطالعه و شناخت عمل بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینجا بحثمون عوض میشه، میخوام یه نکته دیگه مطرح بکنم. لازمه که یه تنفس رسانه‌ای بگیریم و در خدمت شما هستیم.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
همراهان گرامی رادیو معارف، برنامه این خانه روشن است. موضوع برنامه ما خانه های هیئتی و رابطه هیئت با استحکام بنیان خانواده است. چون آخرین برنامه است که خدمتشون هستیم، داریم یه جنبندی از کل مواردی که گفته شده و آقای عباسی فرمودند، خلاصه از آن چیزی که در برنامه های قبل گفته شد. آقای عباسی عزیز، بحث جمعیت هم صحبت کردیم راجع بهش، که اگر حالا آمادگیشو دارید و موافق هستید راجع به این موضوع هم کوتاه در حدود یه دقیقه توضیح بفرمایید، که اینم چون بحث عمده ما.
بله، ما وقتی رسیدیم به بعد زمینی زندگی اهل بیت علیهم السلام و گفتیم که باید قدم به قدم زندگیمون رو مطابق با اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام گفتن مدیریت کنیم، رسیدیم به بحث ازدواج.
بله،
اونجا ازدواج ما رو رسون به بحث جمعیت، گفتیم که در شرایط فعلی کشور ما داره به یه بحران جمعیتی میرسه که دیگه آروم آروم نتایج این بحران رو حس خواهیم کرد و باید یه فکری بکنیم. اونجا بحث ازدواج مطرح شد که سن ازدواج با این میانگینی که داره مطابق با اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام تو زندگی زمینی به ما گفتن نیست. رسیدیم به بحث مشکلات اقتصادی ازدواج، بعدش از اینجا هم رفتیم سراغ بحث فرزندآوری برای کسایی که ازدواج کردن. خلاصش میخوام بگم من چه هیئتی، ایران اهل بیت علیهم السلام،
بله،
آینده بسیار بسیار خطرناکی رو در پیش داره. بدون هیچ مبالغه، جمعیت شناسان مسلمان و غیر مسلمان وقتی دارن آینده 20 سال ایران رو نشون ما میدن، نه آینده 200 سال آینده، به خاطر این که ما آروم آروم داریم به کاهش جمعیت نزدیک میشیم،
بله،
و در دهه‌های آینده جمعیت ما به 20 میلیون خواهد رسید که نصف این جمعیت هم سالمند خواهد بود، این خطر خطری نیستش که در اون زمان بشه درستش کرد. همین الان ولایت مداری ما اقتضا میکنه با تمام سختی‌های موجود به سمت فرزندآوری بیشتر بریم.
بله، یه زمانی کرونا نبود، راحت داشتیم زندگی میکردیم، گفتیم نه بابا کرونا کجاست، بیاد اصلا سریع به میره فلان، این شکل اصلا این کسی فکر نمیکرد. ولی وقتی کرونا اومد همه به تب و تاب افتادیم، همه جا قرنطینه شد، همه رفتن توی خونه موندن، کسب و کار تعطیل شد و قصه های زیادی که در پس این کرونا در واقع اتفاق افتاد. حالا هم بحث پیر شدن جمعیت کشورمون مطرحه. جوری نشه که به اون نقطه برسیم بعد حالا باید فکر کنیم براش، حالا باید دیگه تدبیر بکنیم براش. ولی دیر شده. توی برخی از مسائل میشه جبران کرد، ولی توی بحثی مثل جمعیت نمیشه جبران کرد و اتفاقات ناگواری در پس اون اتفاق میفته. خب آقای عباسی عزیز، درباره وظایفی که مداحان و شاعران در زمینه هیئت و خانواده بر عهده دارن صحبتایی داشتید حضرت عالی. میدونم اخیراً هم کتابی از شما چاپ شده که مجموعه متن‌های ادبی با موضوع کربلا و خانواده توی اون درج شده. اگه میشه توضیح راجع به این کتاب بفرمایید.
بله، وقتی من معظم رهبری خطاب مداها درباره ورود به بحث خانواده داشتم، من جلساتی رو با دوستان مداح و شاعران آیینی داشتم و اونجا خدمتشون عرض کردم که واقعا میشه بدون اینکه اتفاق خاصی توی سبک مدایی شما بیفته، با تغییر محتوا و جهت دادنش به سمت خانواده، یه انقلابی رو توی مدایی ایجاد بکنیم که هیئات نتیجه شون انگیزه بخشی برای استحکام بنیان خانواده باشه. خب از من ایده میخواستن، من همین ایده ها رو خدمتشون ارائه میدادم، ولی به فکرم رسید که این ایده ها رو جمع بکنم، ایده های کربلاییش رو در یه کتابی که عنوانش رو در میان روزه هایت زندگی کردن خوش است، که حدود 20 تا حدودن موضوع با
اسم کتاب زحمت بگیم،
در میان روزه هایت زندگی کردن خوش است، کربلای خانوادگی، خانواده کربلایی.
بله.
که توی این متنها از دل قصه های کربلایی ما رفتیم تو متن موضوعات خانوادگی.
بله، یه نسخه شم به من دادید نه این کتابتون رو؟ اگه ندادید به من بدید، آخر هدیه داشته باشین از شما که بشینیم سر فرصت بخونیم. خب عرضم به حضور شما که کتاب الان دستتون، های عباسی عزیز، اگه میشه یه مقدارش هم بخونید برامون. آماده دارید جای شایی برش هایش برامون بخونید؟
من یکی از متنایی که حالا احساس میکنم خیلی زندگی
که بیشتر به دل خودتون نشسته،
آره، به زندگی ها، به کار زندگی ها میاد. درباره این صحبت که گفتم ما به قصه هر که میرسیم، روزه هر رو مداحای ما اینجوری میخونن دیگه، میگن که خدایا حسین هر رو بخشید با اینکه دل زینب رو لرزونده بود، من که دل زینب رو نلرزوندم پس منو ببخش. گفتیم اینو برگردونیم، اینم بگیم ولی یه جور دیگه‌ش هم بگیم، به مخاطبمون بگیم که حسین حری رو بخشید که دل اهل حرم رو لرزونده بود. کیا هستن تو زندگی تو که الان نمیبخشیشون؟ اونا چند تاشون دل زینب رو لرزوندن؟ یه متن شد، حالا بخشیشو به اندازه فرصتی که داریم میخونم.
بله.
حسین جان، امروز کینه ها بلای جان ما و زندگی من شده اند. دل من دیگر دل نیست، انبار کینه است. کینه های کهنه مثل زخم های مزمن عفونت کردند. نگاه من با بوی تعفن کینه از کاسه چشم های من سرریز می شود. کینه ها هرچه کهنه تر می شوند تیغشان تیز تر می شود. ما با این کینه های تیز چه رشته های محبتی را که پاره نکرده ایم. ما به شمار کینه های اندوخته در قلب من تیغ تیز داریم برای بریدن و دریدن. چه کنیم با جنگ میان کینه و گذشت که ما را از اهل گذشت دور و دورتر می کند. کینه ها انقدر روی گذشت تیغ کشیدند که دیگر جانی در پیکرش نمانده. آقا به من بگو چگونه از هر گذشتی تا شاید دم مسیحاییت جان دوباره‌ای بدمد در پیکر بی جان گذشت من. تو چرا بخشیدی و من چرا نمی بخشم حسین؟ ما وقتی به قصه هر رسیدیم به خدا گفتیم حسین از هر گذشت، تو هم از ما بگذر. چرا نگفتیم تو از هر گذشتی پس ما هم می گذریم از هر که در حق من جفا کرده؟ این بود که هر سال آن روزه را شنیدیم و اشک ریختیم، العفو گفتیم و به خدا التماس کردیم گناهانمان را ببخشد، اما قطره ای از این گنداب کینه در قلبمان کم نشد. این روزه حالا خودش شده یک روزه، باید بنشینیم و به حال این روزه مظلوم اشک بریزیم. تو چرا بخشیدی و من چرا نمی بخشم حسین؟ البته متن مفصلیه، من قسمت
خیلی قشنگ بود، دستتون درد نکنه. خب نوشته بودین و خیلی خوبم بیان کردین و خوندین، دست شما درد نکنه. خب خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، چند ماهی در خدمت شما بودیم و از بحث شما استفاده کردیم، از کارهای کارشناسی و مطالعاتی که در طول این سالها انجام شده بود پیرامون این مسئله فرمودید و ما هم شنیدیم و انشالله که عامل به همه این شنیده ها باشیم و بتونیم توی زندگیمون اونطور رفتار بکنیم که مورد رضایت خداوند باشه، اونطوری رفتار بکنیم که مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام باشه و دل حضرت زینب سلام الله علیها رو نلرزونیم. انشالله بگیم توی مسیر اهل بیت قدم برداریم. خب خیلی ممنونم از شما و توضیح آخر رو بگم، استاد عباسی در خدمت شما هستیم و سخنان پایانی شما.
من در پایان این برنامه که پایان یه حضور دیگه‌ای و توفیق دیگه‌ای بود که خدا بهم داد، خدمت همه شنوندگان محترم دو تا نکته کلیدی رو عرض می‌کنم. نکته اول این که بعد از 20 و اندی سال کار تربیتی تو حوزه خانواده و سبک زندگی و تربیت دینی، این رو با سلول‌های بدنم شهادت میدم که در این عالم هر کجا که بریم، در هر خونه‌ای رو که بزنیم برای اینکه زندگیمون حال خوشی پیدا بکنه،
بله،
مطمئن باشیم که هیچ کجا جز در خونه خدا و اهل بیت علیهم السلام جواب درست و صحیح به ما نخواهند داد. این سرمایه بزرگ رو قدر بدونیم و جوری ازش استفاده کنیم که تو قیامت حسرت نخوریم. نکته دومم طلب یک حلالیت از همه کسایی که پای برنامه نشستن. شاید بنده نتونستم اونجوری که باید حق مطالب رو ادا بکنم، به ویژه منتقدان عزیزی که به هر حال شاید نتونستم جواب انتقاداشون اونجوری که باید بدم. امیدوارم که همه اینا رو به بزرگواری خودشون ببخشن و همچنان دعاگو باشن که بدون هیچ تعارفی محتاج دعای خیر همیشه هستم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، هر کجایی که هستید آرزو موفقیت برای شما دارم و امیدوارم که هرچه سریعتر دوباره باز هم شما رو در استودیو رادیو معارف ببینیم و صدای شما رو بشنویم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب از شما شنونده بزرگواری هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، کشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می داره
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاری
شب تاری
بردابی
جنی
ها،
کجا دانن حال ما،
کجا دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها،
کجا دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل، مشو حافظ متا ما تلق من تهبا در دنیا بهمه ها، متا ما تلق من تهبا در دنیا بهمه ها.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
با داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شما هر آینه زیباترید از خورشید، شما هر آینه زیباترید از خورشید، به یک مشاهده دل میبرید از خورشید، شما که ماه شب بی ستارگی منید، همیشه یک سر و گردن سرید از خورشید. ولی چگونه غزل شرمگینتان نشود که رنگ و روی طلایی پرید از خورشید؟ اگر بهانه چشم شما نبود اصلا کسی ترانه نمی آفرید از خورشید. تمام آینه های جهان گواه منند، تمام آینه های جهان گواه منند، شما هر آینه زیباترید از خورشید.
اینما ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا
عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دلهای عاشق یک نگاه از سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه آسمون، وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی‌صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه، تا تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
صبحتون بخیر دوستان خوب